بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام راحل رضوان الله عليه و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. همطور که مستحضر هستید، در جلسات اخیری که خدمت عزیزان شرف یار می شدیم، در باره توکل به عنوان یک امر اختیاری که انسان در درون قلب خودش بر اثر ایمان انجام میده و به نوبه خودش موجب تقویت ایمان میشه، چند جلسه صحبت کردیم. این مفهوم توکل با مفاهیم دیگری قرابت داره، هم از نظر معنا هم از نظر ارتباط تلازمی که بین اونها هست یا استلزامی که هست. مثلا مفهوم توکل با مفهوم اعتماد بر خدا، مفهوم اتکال، مفهوم اعتصام، و همینطور مفاهیم از قبیل تفویض الامر الالله، اینا ارتباط نزدیک مفهومی دارن. و از طرف دیگه سلسله مفاهیمی هست که با هم نوعی تلازم داره، یعنی یا مقدمیت دارن برای پیدایش مفهوم دیگری، یا لازمه وجود اون هستن، یا رابطه تأثیر و تأثیر متقابل بینشون هست. با توجه به روایاتی که در این زمینه هست، این ارتباطات رو خوب میشه شناخت. خیلی جاها به جای لفظ توکل مثلا لفظ وثوق، ثقه به کار رفت، از ثقه تو بالله ثمن و کل آن سلمون را کل آن و ثمن و کل غال، روایتی از امام جواد صلوات الله علیه. وثوق اعتماد کردن بر خدا نردبانیست برای هر مقام بلندی، سلمون الى کل عال و ثمنون لکل غال، و بهای هر چیز نفیس و گرانبهاییست. این فقط همون توکل یا خیلی نزدیک مفهومشون، یا مفاهیم دیگه. برای اینکه این را بهتر کشف کنیم و از روایاتی که در این زمینه از اهل بیت صلوات الله علیهم وارد شده بیشتر استفاده کنیم، یه نمونه هایی از روایاتی که این مفهوم مفاهیم با همدیگه درش ذکر شده یا یکی مقدمه برای دیگری یا لازمه دیگری تلقی شده مرور میکنیم، که هم از نورانیت روایات استفاده کرده باشیم، هم شاید بتونیم نکته های لطیفی به دست بیاریم که با فکر خودمون بهش نمیرسیم. از جمله روایتی است که سابقا به یک مناسبتی این مضمون شد بحث کرده بودیم. این روایت تا من از کافی یاد داشت کردم از امام صادق صلوات الله علیه. ایشون می‌فرمان که قال امیر المؤمنین علیه السلام، امام صادق از قول امیر المؤمنین در الایمان و اربعت و ارکان، شاید بعضی نسخه ها هم لل ایمان اربعت و ارکان باشه. ایمان چهار پایه است یا چهار پایه دارد: الرضا به قضاء الله و توکل علی الله و تفویض الامر الی الله و تسلیم لامر الله. خب در بحث های گذشته رابطه بین توکل و ایمان را از آیات قرآن به خصوص ما استفاده کردیم که وعلی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان دارید باید توکل بر خدا داشته باشید. اینجا می فرماید توکل یکی از ارکان ایمان است. فرض کنید یک صندلی که چهار تا پایه داره، یک رکنش، یک پایش توکل بر خداست. یکیش الرضا به قضاء الله، بین توکل و رضای خویشاوندی خاصی هست. اون روایتی که از حدیث قدسی نقل کردیم که در شب معراج خطاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله شد که سوال کرد خدای متعال از پیغمبر اکرم که چه عملی افضل است. حضرت عرض کردن که تعلیم بفرمایید، حالا به تعبیر بنده. خدای متعال فرمود هیچ عملی محبوب تر نیست نزد من من توکل علی الله و رضا من توکل علی و رضا به ما قسمت. بهترین اعمال توکل بر من و راضی بودن به چیزی است که من قسمت میکنم برای بندگانم، مقدر میکنم. رابطه بین توکل و رضا، اینجا اول میفهمند الرضا به قضاء الله و بعد توکل علی الله. حالا شاید این ترتیب از امام نبوده، راوی این ترتیب رو من ذکر کرده، اون چهار رکن رو در صدد دارن بیان کرد. برحال این ارتباطی که بین توکل و رضا هست، این احتیاج به توضیح داره. انشاءالله اگر فرصتی باشه بعدا توضیح خواهم داد. روایت دیگریست ابو بصیر از امام صادق نقل کرده، میگه ابتداعا از صادق فرمودن هر چیزی حدی دارد. تعبیر اینه که لیس شیئان الا ولهو حدون. ابو بصیر میگه من فرصت و غنیمت شدام شمردم و گفتم جویت و فداک، فما حد توکل علی الله، حد توکل چیه؟ حضرت فرمود حد الیقین. سؤال تکرار کردم، گفتم فما حد الیقین؟ فرمود هر چیزی حدی داره. توکل حدش یقینه، یقین حدشی. قال ان لا تخاف مع الله شیئا، فقط خوف از خدا داشته باشی، از هیچ چیز دیگه نترس. اگه اینجور شدی این یقینت کامله، و یقینت که کامل شد اون وقت توکل کامل هم میتونی داشته باشی. پس اگر بخوایی توکل داشته باشی باید یقین داشته باشی. حد یقین هم، معرفی یقین هم به این است که از غیر خدا نترسی. حالا من چند تا روایت رو میخونم بعد دیگه توضیح به نظرم رسید قابل عرض باشه مزاحمتون میشه. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله علیه، اینجا میفرماد کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول. ظاهرش این است که حضرت این مطلب را، این بیان را مکرر بیان میکرده. کان یقول ماضی استمراری است. یعنی امیرالمومنین اینجوری میفرموده میشه، میفرمود لا یجد عبد طعم الایمان حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئه و ما اخطأه لم یکن لیصیبه و ان الضار النافع هو الله عز وجل. همینطور که عرض کردم ظاهر روایت اینه که حضرت مکرر این مطلب را بیان میکردن برای اصحابش. میفرماید مؤمن مزه ایمان را نمیچشد مگر اینجور باشه. یعنی اگه کسی مزه ایمان را میچشد میبینه ایمان چه مزه‌ای داره. توی روایت دیگری تو ذهنم هست که لا یجد العبد حرامت الایمان است. این که من از اصول کافی نوشتم طعم الایمان است. می فرماید وقتی آدم مزه ایمان را میچشه تا چنین علمی را داشته باشه، علم یقینی داشته باشد به این که انما اصابه لم یکن لیخطئه و انما اخطأه لم یکن لیصیبه و ان الله هو الضار النافع. این را خوب بفهمی که اون چه بهش میرسه این تقدیری است که نمیشده تخلف کنه و اگر چیزی از دستش میره محروم میشه، نمیشده که بهش برسه، این مقدر بوده. و اون کسی که ضرر و نفع بندگان به دست اوست خدای متعال است. ان الله هو الضار النافع. آقایون که با ادبیات بیش از بنده آشنا هستن میدونن که جمله ای که ضمیر فصل داشته باشه و خبرش محلا به الف فلان باشه افاده هست. و ان الله هو الضار النافع، نمی فهمند و ان الله ضار النافع، یعنی تنها و تنها خداست که به کسی ضرر می نزند یا نفع می نزند. همه نفع و ضررها به دست اوست. خب راجع به این مطلب گذشته ها به مناسبت های مختلفی از آیات و قرآن از روایات استفاده شده، بحث هایی شده، اونها رو که تکرار نمی کنن. شاید همین نزدیکی ها این آیه رو خونده باشین، این یمسسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو و این یارد که به خیر فلا راد به لفضله. آیه صریح قرآن است، اگر خدا اراده شری در باره تو کند هیچ کس نمیتونه اون رو برگردونه و اگر اراده خیری داشته باشه هیچ کس نمیتونه جلوی اون خیر را بگیره. البته با لطافتی که در این دو جمله هست، یه جا تعبیر این یمسسکه هست، یه جا تعبیر این یوردکه. حالا اینا بحث های تفسیری دنبال بفرمایید. به هر حال مضمونش این است که ضرر و نفع دست خداست. خدا اراده خیر بکنه کسی نمیتونه اون خیر را دفع کند، بگیرد، شخص را محروم کند. اراده شر هم داشته باشه هیچ که نمیتونه جلوی اون شر را. ان الله هو الضار النافع. این رابطه است بین این علم و این یقین با توکل و با رضا. انشاءالله یه مقداری میسر شد توضیح عرض میکنم. قبلا هم اشارتی به این جهت داشتم. روایت دیگری است باز در کافی، ان علی بن اسباط قال سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام یقول کان فی الکنز الذی قال الله عز و جل و کان تحته کنز لهما کان فی. داستان حضرت موسی و خضر که در قرآن آمده و همه میدونید، یکی از جریاناتی که بین موسی و خضر اتفاق افتاد این بود که رسیدن به یک دیواری که داشت خراب می شود. یورید این ینقض در حال خراب شدن. حضرت خضر به موسی فرمود که بیا این دیوار را بسازیم، تعمیرش کنیم. اینا سابقه ای داشتن از اهل اون محل، غذای خواسته بودن، کمک به اینا و ابوان یضیفو هما، کمک بهشون نکرده بودن، مهمانشون نکرده بودن. ولی رسیدن به دیوار، این حضرت موسی اعتراض کرد، اینا اینقدر به ما چه نکردن، یه غذایی به ما بدن یا بفروشن مثلا، حالا ما بیاییم براشون بنایی کنیم، دیواری داره خراب میشه، حالا بریم دیوار بسازیم. حضرت خضر فرمود من بنا نبود شما سوال بکنیم، بنا بود هرچی من میگم عمل کنیم. عذرخواهی کردم. بعد که اسرار این جریانات رو بیان میکرد، فرمود این دیوار مال یک جوان، یک فرد یتیمی بود، و کان تحت او، مال دو نفر یتیم، کان تحت او کنز لهما، زیر این دیوار یک گنجی بود. خدای متعال در اینجا مقرر فرمودید که این بچه ها بزرگ بشن، این گنج را استخراج کنن، و یستخرجا کنزهما، بعدش استفاده کنن. اگر ما این دیوار را خراب نمی کردیم، این کنج ظاهر می شد و سوء استفاده کنندگان می اومدن از بین می بردن، نصیب اون جوانها نمی شد. اراده خدا این بود که ما اینا تعمیر کنیم، این دیوار سالم بماند تا اون وقت که بچه ها بزرگ بشند و بیان این کنج را از زیر این دیوار استخراج کنند و ازش استفاده کنند. درباره این گنج در روایات بحث هایی شدیم، سوال هایی شده که این گنج چی بود. در بعضی از روایات آمده که سوال کردن که گنج طلا بود، نقره بود، چی بود. فرمودن هیچ کدوم از اینا نبود، نوشته ای بود، کاغذی بود، چند تا جمله روش نوشته شده. در این روایت می فرماید اون گنجی که زیر اون دیواری بود که خضر و موسی اون دیوار رو تعمیر کردن تا اون بچه ها بزرگ بشن اون گنج رو استفاده کنن، چهار جمله روش نوشته شده. راوی سوال میکنه چی بود اون جمله ها؟ بفرماید این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح. کسی که یقین به مرگ داره، من تعجب میکنم چطور شادی میکنه. یعنی کسی که یقین داره به مرگ، باید همش این باشه که برای بعد از مرگش فکری کنه، نه فکر این باشه که خوشگذرانی کنه، شادی کنه. عجب تو لمن ایقن بالموت کیف یفرح، و عجب تو لمن ایقن بالقدر کیف یحزن. کسی که یقین دارد به قضا و قدر الهی، این چرا محزون میشه؟ بعد از همینجا اشاره کنم به اون آیه شریفهی که میفرماد هر ما اصابکم مصیبتن، هر مصیبتی که به شما برسه، هر سختی که به شما برسه، الا فی کتاب، اینا در یک کتابی ثبت شده و مقدر است. لکیلا تفرحو بما آتاکم بلا لکیلا تأسو علا ما فاتکم بلا تفرحو بما آتاکم. فایده این که خدا اینا نوشته به شما خبر میده که هر جریانی براتون اتفاق میفته، اگر تلخ باشه یا شیرین، اینا بدونید این مقدر شده، این واقع خواهد شد. مضمون اون روایت که فرمود حتی یعلم انما اصابه لم یکن لیخطئه و ما اخطئه لم یکن لیصیبه. چرا این کار کردیم، نوشتیم؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. یه چیزی که از دستتون میره خیلی ناراحت نباشید، این تقدیریست که میبایست بشه، چیزی که میبایست بشه غصه نداره. ولا تفرحوا بما آتاكم، نعمتی هم به شما میرسه خیلی خوشحالی نکنید، حالا پول گیرمون اومده یا نعمت دیگری، مقامی، شهرتی، نعمت‌های دنیا. خیلی شادی نمیخواد، تقدیریست. هر دوی اینا وسیله آزمایش شماست. خیلی نه دلخوشی داره نه شادی داره، و همه اینا مضبوطه، مکتوب است. این کل ذالک الا فی کتاب، و ما ذالک علی الله بعزیز. خدا براش مشکل نیست که اینا را قبلا در کتاب این ثبت کرده باشه، مقدرات. حالا بحث این که مقدرات پس با اراده و اختیار ما چه نسبتی داره و اینا، اینا الان وقتش نیست، اون شاید به مناسبت‌های دیگری اشاره کردیم. اجوارش هم این است که اون چه نوشته شده نتیجه حرکات است که چه با اختیار و چه در اثر عوامل دیگری اتفاق میفته. مقدمات بسیاری از اینا اعمال اختیاری خود ماست. اون تا خدا که میداند در تقدیر علمی خدا مکتوب است که فلان شخص در فلان زمانی فلان کاری را انجام میده و نتیجهش این خواهد شد. این معناش سلب اختیار از شما نیست. به هر حال نوشتن این در کتاب، اعلام این که اینها مکتوب است، این فایده را باید برای شما داشته باشه که توجه داشته باشید عالم حساب داری. گتره‌ای نیست، اتفاقی نیست. ای وای چرا همچی شد؟ چرا نداره؟ چیزی بوده میبایست بشه. شما باید ببینید وظیفتون در مقابل هیچ. حالا که شد چیکار باید بکنید؟ خدا از شما در این حال چی میخواد؟ اون رو باید انجام. نگرانیتون باید از این باشید. نه اینکه چرا اینجور شد. بالاخره عالم مصیبت‌های درش واقع میشه، نعمت‌های اتفاق میفته، تصادف‌های میشه، مرگ‌های اتفاق میفته، بیماری‌های اتفاق میفته. اینا شدنی است. بخواید و نخواید عالم سختی‌ها رو داره. نباید از اینا نگران بشید که اینا تأسوا علی وفاتکم، چرا این نعمت‌ها از دست ما رفت. بعد ببینید حالا که این وضعیت پیش آمد، چه نعمت خوب گیرتون اومده و چه دستتون رفته، شما وظیفتون چی؟ چه باید بکنید در این حال؟ این مهم است. نه اینکه حالا خیلی شادی بکنید، ما این که چنین مثلا نعمت هایی را داریم و دیگران محرومه. به هر حال توی این کنزی که مال اون دوتا جوان بود، یکیش این بود که عجب طول من ای قنب القدر. کسانی که قضا و قدر رو یقین دارن و همین که همه چیز مکتوب است نوشته شده، اینا چرا قصه میخورن؟ لکیلات هست و علام فاتح کن، ما اینا نوشتیم شما نباید قصه بخورین. بدونید اینا واقع شده نیست. شما باید بینید وظیفتون چی عملی کنید. نباید محزون بشید از اینکه نعمتی از دست شما رفته. امتحانیست. و عجب تو لمن رأت دنیا و تقلبها به اهلها کیف یرکنو الیها. اینایی که میبینن دنیا چه تقلباتی داره، چه زیر و زبرهایی داره، چه پیچ و خمهایی داره، چه فراز و نشیبهایی داره. یه روز نعمت هست، یه روز نقمته، یه روز عزت هست، یه روز ذلته، یه روز سلامتی هست، یه روز بیماری هست. دنیا ایناست دیگه. وقتی میبینن که دنیا ایناست، چرا اینقدر دل به دنیا میبندن، سراغ دنیا میرن؟ بعد برن سراغ چیزی که ثابت است، تغییر ناپذیر است، نعمت ابدی است. اون نعمت هایی است که خدا در بهشت برای دوستان خودش و بندگان مطیعش قرار داده. بعد دنبال اونا برن. چرا اینقدر اعتماد به دنیا پیدا میکنن؟ اگر نمیدیدن که دنیا به اصطلاح چقدر بیوفاست، این تقلبات رو داره، چقدر زیر و رو میشه، خب ممکن بود از روی جهل آدم اعتماد کنه. وقتی چیزی از دنیا گیرش اومد دلخوش باشه بهش. اما وقتی میبینید دنیا دوام و ثباتی نداره، چه کسانی چه عزتهایی داشتند و چه ذلتهایی افتند. فقیر بود غنی شد، غنی بود فقیر شد، مریض بود. هر روز میبینیم جوان در سن جوانی یه وسکته میکنه از دنیا، تصادف میکنه و بیماری های دیگه، مشکلات دیگه. پس چنین زندگی که این همه سختی ها گرفتاری ها، جانه در آدم دل بهش ببنده، اعتماد کنه. تعجبی کسانی میبینند اینا رو بازم اعتماد میکنند. کیف یرکنو الیها. بعد این جمله آخریش را میفرماید ینبغی لمن عقل عن الله ان لا یتهم الله فی قضائه ولا یستبطئه فی رزقه. جمله چهارمی که در این گنج بود. اگه کسی خدا را میشناسه، از خدا چیزی درک میکنه، خدا به او معرفتی بهش عنایت میکنه، اگر چنین معرفتی نصیب شده از طرف خدا، سزاوار است که اینجوری باشی که نسبت به تقدیرات خدا سوء ظن نداشته باشی. خب ما نمیدونیم فردا چه خدا چه تقدیری برای ما داره، چه پیش خواهد اومد. دو حال خارج نیست، یا میگیم خدا تقدیری که به ما میاری خیر ما را میخواد، حالا چه خوشی باشه چه ناخوشی، مطمئن هستیم که این خیر ماست. یه وقتا نه، میگیم خدا خلاصه خیلی احتمامی به این نداره که ما خیر به ما میشه، یه کارهای دنیای عالمی برقرار کرده، اسبابی را ایجسایی هم میشه، اتفاقاتی هم میفته، چه بسا هم به شر ما هم راضی باشیم، ما جهنمی هم بشیم، گرفتار هم بشیم، شاید خدا دلش هم میخواد. ما چه حسن زن میداریم، چه زن میداریم نسبت به خدا. کسی که خدا را میشناسه، خدا رحمت بی نهایت داری، انتقام نمیخواد از کسی بگیره، کسی نمیخواد بی جهت بشه رزونه اذیت کنه. مطمئن هست که اگه یه مشکلی هم برای کسی پیش میاره خیرش درش هست. پس اگر کسی خدا را میشناسه، خدا را خوب درک میکنه، حقش این هست که خدا را متهم نکنه که قضا و قدر خدا به ضرر اوست. خدا را متهم نکنه، حسن زن داشته باشه که خدا براش هر چی مقدر میکنه خیرش. حالا تو بعضی روایات دیگه این بیشتر توضیح داده شده، شاید اشاره بکنه. ولا یستبطئه فی رزقه. اگه یه روز روزیش دیر رسید، مشکلی پیش آمد، گرفتار شد به قرضی، گرفتاری، این نگه پس خدا چی شد، چرا روزی ما رو نمیده، چرا مشکل ما رو، بدونه که تقدیرات خدا حکمتهایی داره. نگه چرا دیر رسید روزی من، خواسته های من دیر تحقق پیدا کرد، خدا هر جور مصلحت می‌دونسته اون صحیح بوده. لا یستبطئه فی رزقه، این کار خدا رو کند دیر نشماره، خدا دیر این کار رو کرد، حقش بود زودتر این کار رو نکرد. نه، بدون خدا هر چیز رو میدونه، چه وقتی بگه همون وقتی که وقتش هست انجام میده. بالاخره این چهار جمله در اون کاغذی بود، در اون رقعه‌ای بود که زیر اون دیوار ثابت بود تا اونها به رشد برسند و بیرون بیارن و ازش استفاده کنه. اون گنجی که استفاده میکنه این چهار جمله. راوی میگه که به اینجا که میرسه میگه قلت و جوئلت و فداک اورید ان اکتبه. دید خیلی چه مطلب جالبی، چون گنجی بوده، دو تا پیغمبر خدا مأمور شدن برن بنایی کنن اون دیوار رو بسازن تا این گنج محفوظ بمونه. این چهار تا جمله برسه به دست اون دو جوان، خیلی باید قیمت داشته باشه. راوی میگه اجازه بدید من اینو بنویسم. بعد خیلی جالب قضیه رو نقل میکنه به طور طبیعی، میگه حضرت کنارشون دواتی بود، دست دادن روی دوات که بردارن بگذارن جلوی من قلم بزنم توی دوات و اینو بنویسم. من دستشون رو گرفتم و بوسیدم و خودم دوات رو برداشتم گذاشتم و نوشتم. قلت و جوی تو فدا ارید و ان اکتوبه، اجازه بدید من اینو بنویسم. تا ضرب والله یده علی الدوات لیدعها بین یدی، به خدا قسم حضرت دستشون بردن طرف دعوات که بیارن جلوی میز من بذارن تا من این را بنویسم. فتناولت یده فقبلت، دست آقا رو گرفتم و بوسیدم. و اخذت الدوات فكتبته، این خود داستان رو نقل میکنه که چگونه اینا ثبت کردن. روایت دیگه ایست باز از امام صادق، ان الغنا و العز یجولان فاذا ظفر بالتوکل اوطنا. یک تعبیر ادبی زیبایی است، تشبیه زیبایی است. میفرماید غنا بی نیازی و عزت، که غالبا این دوتا با هم توأم هن. کسی عزت داره که احساس بی نیازی داشته باشه. وقتی آدم احساس میکنه که به دیگران احتیاج داره، این عزتش خدشدار میشه. عزت و غنا معمولا با هم دیگه توأمان است. میفرماد عزت و غنا جوانان میدن، گردش میکنن تا میرسن به جایی که توکل وجود دارن. وقتی دیدن یک جایی توکل وجود داره، اونجا اقامت میکنن. یعنی لازمه توکل عزت و غنا است. کسی که توکل بر خدا داشته باشه هم عزیز است، احساس فقر و ذلت رو میکنه، هم خدا کاراشو جور میکنه، محتاج به بندگانش میکنه. از فواید توکل. روایت دیگری است، نمیدونم هر وقت وقتی میشه آقایون خسته میشن بسش کنم، حالا این روایت دیگر رو میخونم، بقیهش باشه برای اگر حیاتی بود جلسه بعد. عن علی بن سوید عن ابی الحسن الاول علیه السلام سألته عن قول الله عز و جل و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این آقای راوی میگه که من رفتم خدمت امام، عرض کردم که این آیه به من یتوکل علی فسو یعنی چی؟ این که هر که بر خدا توکل کند خدا برای او کفایت است، خدا برای او کافی است، یعنی چی؟ فقال التوکل علی الله درجاتون. شاید آقایونی که داشتن جلسات قبل اشاره کردیم که توکل مثل همه مفاهیم دیگه مفهوم تشکیکی است، ذو مراتب است. یا ادنا مراتبی داره توکل و یا اعلا مراتبی داره که مخصوص اولیای خداست. اعلا توکلش به جایی میرسه که قمر میگه یه شب در تاریکی دنبال امیرالمومنین میرفتم برای اینکه کسی سوء فهمی نکنه به حضرت. حضرت متوجه شدن که من دنبالشم، فرمود کجا میایی پیغمبر؟ گفت آقا در خدمت شما هستم. فرمود برگرد. گفتم آقا مگه ملاحظه نمی فرمید از شمشیرها خون می چکد؟ ان السیف یقطر دمن، یعنی مردم در صدد هستن به شما، کسانی هستن سوء نیت دارن درباره شما، من برای اینکه مواظب شما باشم میام. فرمود می خواهی من را از اهل آسمان حفظ کنی یا از اهل زمین؟ گفتم نه از اهل زمین. فرمود اهل زمین به اختیار اهل آسمان، خداست که حافظ ماست، نمیخواد تو بیایی، برو برگرد. این توکل مثل امیرالمومنین با این همه دشمن که بالاخره به دست دشمنان به شهادت رسید، به قنبر میگه که شب تاریک دنبال من نیا، حافظ من خداست، هر وقت او اراده کند کسی نمیتونه به من ضرر بزنه، وقتی اراده او باشد اجل من برسه تو هم نمیتونی جلویش رو بگیری. این مال امثال بنده نیست، ما نمیتونیم اینجور توکلی کنیم. وظایف شرکمون هم متناسب با همین معرفتمونه. اگه کسی اون معرفت علی را پیدا کرد، یه احتیاجی هم نداره که وظایف شرعی حفاظتی و اینا را رعایت بکنه. اما دیگران جور نیستن، مراتب مختلفی داره. عدنا مراتبش اینه که حالا وقتی گرفتاری برایش پیش میاد اسباب ظاهری هم نیست دیگه بره سراغ خدا. اگر اون وقت هم نره سراغ خدا این دیگه پیداست که ایمانش مشکل داره. ولی کسانی هستن چه در حال رفاه باشن چه در حال گرفتاری، چه وسایل اسباب مادی براشون حاصل باشی چه نباشد، چه دوست داشته باشن چه دشمن، حالشون هیچ فرقی نمی کنه. فقط توجهشون به خداست، امیدشون به اوست، ترسشون فقط از اوست. ما این فقط الفاظشو میگیم، یاد میگیریم بگیم چنین چیزهایی چنین کسانی هستن. باید سعی کنیم یه خوردم شبیه اینا بشیم، یه خورد. اون وقتیست که ما معرفت ما نسبت به خدا و تقدیرات الهی رشد بکنه، ارتقا پیدا کنه، اون وقت توکل ما بیشتر میتونه بشه. حالا حضرت اشاره میفرمند که از توکل علی الله درجات ها. یه جور نیست، بعضی هستن که منها ان تتوکل علی الله فی امورک کلها، این همون مقام عالیه توکل در هر کاری، هر کاری یعنی نفس کشیدن، غذا خوردن، حرف زدن، مطالعه کردن، درس گفتن، همه چی توجه به خدا باشه. اوست که باید این قدرت رو به تو بده، اراده کنه که تو بتونی این کار رو انجام بدی، اسبابش رو برات فراهم کنه، موانعش رو برطرف کنه. هزاران اسبابی که هیچ نمیدونی چنین اسبابی برای این کار لازم است. اگه کسی اینجوری شد، اون وقت یک ویژگی هایی داره که باز در بعضی روایات اشاره شده، شاید یه وقتی توفیق باشه اشاره کنیم به اونا. خیلی عالی، خیلی دیگه نه هیچ خوفی هست، نه هیچ حزنی هست، نه آدم انستیهاش داره بشینه فکر کنه چی کار کنم برای فردا، مگر به عنوان تکلیف وظیفه ای داشته باشه، دستوری بهش داده باشه، نگران نیست که چه خواهد شد. ولی مراتب مادونی هم داره، همه اینجور نیست که اگر این جور نبود پس اصلا توکل نیست. هر کس طبق مراتب معرفت خودش باید توجه به خدا داشته باشه و امیدش به خدا باشه، اعتمادش بر خدا باشه. اگر همه کارات به خدا واگذار شد، ما هر چی به تو برسد خوشنود خواهی بود. یعنی از هیچ حادثه این که درباره تو اتفاق میفته نگران نمیشی که چرا اینجور شد، چرا مریض شدن، چرا زمین خوردن، چرا سرم شکست، چرا تصادف کردن، محزون نمیشی از اینا. بس تقدیری بوده، ممکنه عیبی داشت، کار کرده بودم میبایست تنبیه بشم، بگردم میرم چه کاری بودم جبرانش کنم، امتحانی بوده باید بینم الان وظیفم چیه در مقابل امتحان، اون انجام بدم. اما چرا شد چرا نداره، نگرانی چرا شد. و ثق بهی فیها و فی غیرها، به خدا اعتماد داشته باش، وثوق داشته باش، هم در این مشکلات و هم در کارهای دیگه. فقط امیدت به خدا باشه، سعی کن اینجوری بشی. که پرسید توکل یعنی چی، من یا توکل الله فهو وصفه، یعنی اعتمادت به او باشه در همه کاری، سعی کنی که از او بخوای و امیدت به او باشه و اعتمادت بر او باشه. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله.